این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
فرصتی که مؤسسه رحمان در اختیار بنده گذاشت برای میخواستم بگم برای صحبت کردن، بعد به این نتیجه رسیدم که بهتر از همون اول روشن کنم تکلیف رو. فرصتی فراهم کرد برای نق زدن، قرقر کردن و به هر حال اون همه اینها هست به جز حرف زدن. این که میگم نق نق کردن، قرقر زدن، معمولا کلامی از جنس نق نق زدن و قرقر کردنه که بلا تکلیفه، یعنی دل یک دله به تعبیری نکرده و هم اینه میخواد هم اونه میخواد، و ای بسا به این دلیل از جنس قرقر و نق نقه که زیاد خواهه، هم اینه میخواد هم اون، تکلیفش رو به لحاظ نظری بایستی چیزا روشن نکرده، یا اینکه حالا متعلق به نسلیه که آرمانخواه بود و اوتوپیست بود و ایدئالیست بود ای بسا، و حالا مجبور رال پولیتیک باشه یا واقعیتگرا باشه، و بنابراین در بین این کشمکش هم این و هم آن یک واقعیت و یک ایدئال گیر کرده و به همین دلیل نق میزنه. این رو از همون اول روشن کردم به دلیل که به نظر میاد که به هر حال مؤسسه رحمان مؤسسه است که رویکرد علمی پژوهشی داره به امر اجتماعی، به جامعه، در پی شناخت علمی آسیب‌های اجتماعی است، و بنابراین فرمودن استاد تاریخ، من استاد نیستم البته، و بنابراین اتفاقا همین چانه زنی که با خانم موسوی بر سر تیتر داشتیم به نظرم میاد که مسیر خوبیه برای که من بحثمو پیش ببرم. خانم موسوی، البته آقای خانگی اول پیشنهاد کردن، من اول پذیرفتم، بعد پرسیدم قرار چی بگم، این خودش یه اشکال متدولوژیک داشت. بعد که با خانم موسوی صحبت شد فرمودن یا پیشنهاد کردن که مثلا سوژه میتواند دانشگاهیان باشد و ضرورت حضور دانشگاهیان در حوزه این تیپ مؤسسات یا پرداختن به امر اجتماعی یا آسیب‌های اجتماعی، و این پرسش که چرا دانشگاهیان باید بیایند و به این آسیب‌های اجتماعی از نزدیک به شکل پژوهشی میدانی و لابد به قصد دادن راهنمودهای عملی به این سوژه بپردازند. من ازشون عذرخواهی کردم به دلیل اینکه دانشگاهی نیستم و طبیعتاً اولین واکنشم این بود که از خود دانشگاهیان بخواهید که بیان. دومین پیشنهادشون این بود که خب روشنفکران و مثلا ضرورت نقش روشنفکران برای اینکه بیایند و این بار به امر اجتماعی یا واسیپای اجتماعی بپردازند، و از اون و لابد معنیش اینه که دانشگاه روشنفکران که متخصص پرداختن به ساختارها یا امر کلان یا در حقیقت معطوف به تغییر می اندیشند هم لازم است که بیایند و به یک همینجا و همکنونی که آسیب‌های اجتماعی به ما نشون میده ما درش داریم زندگی میکنیم بپردازند، و لابد که این رویکرد از سوی روشنفکر برای خودش بیشتر از همه مفیده برای اون فاصله‌ای که میگویند افتاده است بین روشنفکران و همینجا و همکنون اجتماعی و حالا مادی ما، یک کمی حفره‌ای پر بشه و به شکل انضمامی تر به انسان ایرانی امروزی بیاندیشن. اون هم به نظرم اومد که شاید اتوماتیک ما رو بندازه به این قصه رویکرد روشنفکرانه، رویکرد دانشگاهی آکادمیک به این موضوع. یک کمی اما اوما داشتم خودم، تا رسیدیم به این تیتر پیشنهادی که فکر میکردم شاید بتونه هر دو رو با هم ترکیب کنه، و این تیتری که حالا به نام امر خیر یا کار خیریه شرایط امکان، یعنی آیا کاری، یعنی اتفاقی یا اقدامی به نام کار خیر، کار حسنه شرایط امکان داره در جامعه ما، و اگر داره چیست اون شرایطش و تا محدودیت‌هاش چیست؟ به تعبیری خود همین مسیری که چانه‌زنی به خانم موسوی بر سر تیتر طی شد، من همین مسیر رو میخوام طی کنم برای اینکه بحث رو تا حدودی در حد صلاحیتم پیش ببرم، تا معلوم بشه که فقط این من نیستم که بلا تکلیفم، و شاهدم هم برای اینکه بلا تکلیفی عمومی است و فقط دامنگیر بنده نوعی نیست، خود این چند جلد کتاب پژوهشی است که مؤسسه رحمان در آورده، دوستان فرستادن لطف کردن برای من، من نگاه کردم و خوندم و بسیار استفاده کردم، ولی خود این چند جلد کتاب و مطالعه اون که مجموعی از سخنرانی ها و فعالیت ها و کارهای پژوهشی دانشگاهیان بود به آسیب های اجتماعی و پرونده های مختلف به اصطلاح مبتلا به، که با تیترهایی مثل خودکشی، خشونت، مسئله کودکان، زنان، سلامت جسمانی، بیمه اجتماعی، فقر، اینها سوژه هایی بود که دانشگاهیان با رویکرد خیلی میدانی و با آمار دقیق به این به اصطلاح به این پرونده های اجتماعی پرداخته بودن، و خود همون کتاب این چند جلد که یکیش فرهنگ اعتماد بود، دیگریش فرهنگ امداد اجتماعی و پرونده جوانان کودکان، خودش به نظر اومد که میتونه نقطه عزیمت خوبی باشه برای اثبات این موضوع که یا مشروعیت بخشیدن به این بلا تکلیفی. به طور کلی ظاهرا این چشم در چشم فاجعه شدن، اون چیزی که حالا گفته می شود آسیب های اجتماعی که جنس فاجعه داره در بسیاری از پرونده ها، حتی وقتی که قرار ما رویکرد سرد پژوهشی داشته باشیم، عملا دو جور ممکن است. یکیش همین رویکرد دانشگاهی که از من خواسته شد و من نپذیرفتم، و یکیش طبیعتاً روی کرده حالا به تعبیری روشنفکرانه به فاجعه، به اون آسیب‌های اجتماعی. میگم فاجعه برای اینکه تکان دهنده تر این کلمه تا آسیب‌های اجتماعی به نظر میاد، و با شمارش محاسن هر یک می‌خواستم شروع کنم. محاسن روی کرده یا حسن روی کرده دانشگاهی، ظاهراً یا دانشگاهی علمی پژوهشی، اینه که امر کلانی یا امر تامی رو به نام جامعه، رویکرد اجتماعی، جامعه شناسی، این رو میاد تبدیل میکنه به یک سری پرونده های خرد، و در نتیجه از اون کلیت انتزاعی خارجش میکنه و مفهومی یا امری را به نام جامعه یا امر اجتماعی رو تکه تکه میکنه، اتمیزه میکنه و تبدیلش میکنه به حوزه های تخصصی و میدان های تقسیم شده متعدد، و به این معنا در حقیقت قابل دسترس میکنه مفهوم کلی و انتزاعی رو به نام جامعه. یعنی به ما این امکان رو میده وقتی میگوییم امر اجتماعی، یا وقتی میگوییم جامعه ایران، یا وقتی میگوییم فعالیت های اجتماعی یعنی چی، از چی صحبت میکنیم. و طبیعتاً حسنش اینه که اولا پرونده پرونده کردن این امر کلانی یا پدیده کلانی به نام جامعه یه حسنی داره، اینه که گفتم قابل دسترس میشه و برای پیدا کردن در نتیجه راه حل این فرصت بیشتری برای ما فراهم میکنه که ما پرونده به پرونده بریم جلو، همطور به طور کلی در نتیجه نق نزنیم. اساسا امر اجتماعی خیلی خراب اوضاعش، یا جامعه منحطی است. ما بیایم پرونده به پرونده بریم جلو، و این کاری است که مثلا توسط مؤسسه رحمان به نظر میاد که انجام داده، یا به طور کلی قرار است دانشگاهیان این کارو بکنند و پرونده به پرونده برن جلو تا معلوم شود اون کلیتی به نام جامعه مبتلاست به چی. و در نتیجه حسن دیگه این رویکرد دانشگاهی، همین قصه تکه پاره کردن این ساحت اجتماعی، همینه که جامعه رو تبدیل میکنن به قطعات یک پازلی که اول به شکل جدا جدا بررسی میشه و بعد قرار است ای بسا در یک رویکرد کلان دو مرتبه این پازل چیده بشه تا معلوم بشه چگونه قرار دو مرتبه این پازلی به نام امر اجتماعی یا جامعه ایدال چیده بشه، و بر اساس راهنمودهایی که داده میشه و پژوهش‌های میدانی در حقیقت اون چیزی که مد نظر یعنی آسیب شناسی به یک راه حلی نهایتاً برسه و در نتیجه وچه مثبت رویکرد تکه پاره کننده پژوهشی میدانی دانشگاهی است. حسن این در حقیقت اتمیزاسیون از نظر مدنی هم، حالا اگر رویکرد دانشگاهی رو هم رهاش کنیم، حسنش در اینه که طبیعتاً از کل خارج میکنه، از یک مفهوم کلی ملموسش میکنه، قابلیت پیگیری پیدا میکنه از سوی فعال، از سوی شهروند، از سوی یک این من در دسترس، من آدم معمولی و شهروند میتونم پیگیریش کنم، بالاخره این یک گوشه ای از این امر رو بگیرم و نقشی بازی کنم. حسن دیگرش اینه که حرکت از پایین، در نتیجه از پایین آغاز میکنه، یعنی از بدنه آغاز میکنه، از و الزاماً فقط با نشانه گرفتن امر کلان یا قدرت یا دولت نمیخواد رفع مسئولیت کنه، و به این معنا به نوعی میتواند گفت که امکان یا شرایط تجربه چیزی به نام امر مدنی رو فراهم میکنه، و در نتیجه همه چیز به همه کس به تعبیری مربوط میشه و از همه مهمتر امکان مشارکت رو برای همه کس فراهم میکنه. این جزو محاسن در حقیقت این رویکرد دانشگاهی تکه پاره کننده است، اتمیز کننده است. و در ذیل همچنین نگاهی است که میتوان تعریف کار خیر رم، کار حسنه را نیز تعریف کرد و گفت مثبته. کار خیر، کار امر خیر ظاهرا مثبته به همه این دلایلی که اشاره شد، از جمله و مهمترینش اینه که امر خیر و کار خیر یکی از محاسنش اینه که به انسان انضمامی کار داره، به انسان همین جای و همکنونی، به انسان گوشت و پوست و استخواندار، و نه به نوع انسانی که فلسفه کار داره، یا نوع ساختاری که جامعه شناسی کار داره، یا نوع بشر تاریخی. نه، به یک انسان گوشت و پوست و استخواندار کار داره، همون انسانی که ای بسا ادبیات هم بهش کار داره. و بنابراین کار خیر نمیاد حواله بده به یک فردای نمیدانم کی و معلوم نیست چگونه ای که قرار است در اونجا بشریت نجات پیدا کنند. از همین جا و همکنون شروع میکنه و به همین آدم دم دست کار داره، و بنابراین جذابیت کار خیر اینه و در نتیجه باید تشویق کرد و مثبت دیدش. دومون حسن کار خیر یا کار حسنه داوطلبانه بودنشه، و مهمتر از همه آزادانه بودنشه. یعنی چی داوطلبانه بودن و آزادانه بودن؟ به این معنا اخلاقی بودنشه. یعنی اگر بگوییم که امر اخلاقی امری است که در ای هی در با آزادی ممکن است و آزادانه انتخاب کردن، امر خیر هیچ دیکته نشده از بالا، قانون مجبورت نکرده، دیگری مجبورت نکرده، و تو آزادانه و آگاهانه میری به سمت دیگری و به این معنا یک انتخاب اخلاقی میکنی، و جذابیت کار خیر همینه، دیکته نشده است، آزادانه است، داوطلبانه است، بیجر مواجبه و در حقیقت بیبرایه است. به این معنا زیباست و اخلاقی است و انسانی، و انسانی مهمتر از همه. و یکی از سومین مشخصات کار خیر البته همین است که ای بسا در ذیل فلسفه اجتماعی هم تعریف میشه و نه دیگه فلسفه سیاسی، و اونه که به علتها زیاد کار نداره. به این شاید کار داره، ولی به این کار نداره که چرا این نابرابری به وجود آمد؟ چرا فقیر هست؟ چرا محروم هست؟ چرا مطرود هست؟ به این کار داره که به همین آدم، به این موقعیت کنونی کار دارن و علتها رو هی به ارزیابی علتها رو به تعویق میاندازه و بنابراین گفتم فردا رو، امروز رو به فردا نمیاندازه و فعلا علتها رو به تعویق میاندازه و این باعث میشه که بتواند در این فراخان یک نیروهای وسیع‌تری رو جذب کنه به خودش و الزاماً درگیر اون امر کلانی که اسمش سیاسته نشه. و به این معناست که ای بسا کار احسان، کار خیر، کار حسنه، همون چیزی که در مسیحیت گفته میشه اگپه، یعنی دشمن خود را نیز دوست بدار، یعنی بدون قضاوت ببخش، نپرس، شبیه خودت اول نکن بعد بهش کمک کن، در مرتبه‌ای بالاتر از مفهوم به نام عدالت ای بسا قرار میگیره. در این تقسیم بندی که حالا در به اصطلاح خود در خود نگاه دینی ما هم وجود داره، این تنش همیشه وجود داره که کار احسان، نیکوکاری، دشمن خویش را نیز دوست داشتن ارزشمندتره و اخلاقی تره یا اجرای عدالت. این یکی از پرسش‌های اساسی است که آیا خدای عادل و در نتیجه یکم خشن، قهرآلود، همینه که هست، بی اغماز عدالت رو برقرار می‌کند، جذاب است، یا خدایی که بخشنده است، رحمان است، چشم بر می‌بندد. بنابراین همیشه این تنش بین این که عدالت درست‌تره یا بخشش، اجرای قانون، قانونی که البته معطوف به احقاق حق مسلم من ضروری تره، یا احسان و بخشش و نیکوکاری، یک تنشی همیشه وجود داره. ولی به هر حال جذابیت امر خیر یا همین در حقیقت امکانی که رویکرد دانشگاهی یا رویکرد پژوهشی میدانی فراهم میکنه در همینه که آزادانه است، داوطلبانه است، لطیفتر، انسانیتر، مدام در حال قضاوت کردن و نمره دادن و اجرای حدود و قوانین نیست و به این معنا از اون وضعیت انتزاعی و خشک اجرای قانون به اصطلاح عدالت‌جو به اصطلاح یک فاصله‌ای داره و به این معنا بزرگوارتره در حقیقت و گفتم همین من انضمامی رو داخل میکنه. اما اینها در ستایش کار خیره، در ستایش رویکرد دانشگاهی، در ستایش تکه پاره کردن و اتمیزه کردن امر کلانیست به نام جامعه، به قصد همین که گفتم پرونده پروندهش بکنه و قابل دسترس و قابل مشارکت و احتمالاً پیدا کردن راه حل، کاریست که احتمالاً مؤسسه رحمان مد نظر داره. با این وجود خود تحقیقاتی که در این کتاب هاییست که رحمان به چاپ رسانده، یک پارادوکس رو ما میبینیم، یعنی یک بلا تکلیفی رو میبینیم. همه تحقیقات رو که مطالعه میفرمایید که من تقریبا همش مطالعه کردم، اکثر این تحقیقات که دانشگاهی ها انجام دادند، یعنی قرار است با رویکردی سرد به امر اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی ما بپردازند و با وجودی که عمدتاً مبتنی هستند به آمار و ارقام و هر کدوم هم هر بار معطوفن به یک پرونده‌های محدود مشخص، مثلا خودکشی، مثلا گفتم خشونت، کودکان، جوانان، زنان، سلامت، بیمه‌ها، نهایتاً کمابیش کجدار و مریض در نهایت همشون ارجاع میدن یا مجبورن برسن به یک سبب، به یک علت و فقط بسنده نکنن به آمار. معمولا این پژوهش‌های میدانی نهایتا با دو سه پاراگراف میرسه به این به ارزیابی دلیل. گاه مثلا در مورد پرونده خودکشی، دقیق تر الان به یادمه، نهایتا وقتی با گفتن این که حرفای دورکیم اینجا به نظر رو هوا میمونه و این که جوامع مثلا سنتی و در جوامعی که دین قوی تره خودکشی کمتره، محقق به این نتیجه میرسه که درست برعکسه، یعنی در مثلا استانهای خیلی سنتی و مذهبی ما به معنای خودکشی خیلی بالاست. بنابراین مثلا یه تیک میخوره که بحث دورکیم کمی اینجا مثل که میدان نداره. مثلا به این نتیجه میرسه که در بیشتر جوامع مدرن نشان میدهد که خودکشی مال بیشتر مجرد هاست، طبقه سنی بین مثلا 17 18 تا 30 ساله، در حالی که مثلا در پژوهش های میدانی نشان میده اتفاقا درست برعکس، در ایران متأهلین تن میدن به مردن. بنابراین و غیره و غیره، با چیدن این عناصر و المان ها مثلا پژوهشگر خودکشی در ایران نتایجی میگیره که ربط پیدا میکنه به موقعیت دین مثلا، ولی دیگه فراتر از آمار و ارقام میره، میرسه به موقعیت قانون دو بنیاد ما، قانونی که دو جنسیتیه، قانونی که از یک سو ناظر بر یک امر واقعی که اسمش ابتلا یا رسیدن به مدرنیته است و از یک سوی دیگه الهام میگیره از منبع به اصطلاح از شرع و بنابراین دوچار نوعی دوگانگی میشه. یا مثلا میرسن اکثر این پژوهش‌ها به موضوعی به نام خود ساختارهای نظام مسلط، ای بسا به نظم مسلط اجتماعی، و کمابیش همه از این امر جزئی آغاز کرده و رسیده اند معمولا به یک علت بنیادی تر، علت ساختاری تر و هلوهوش دین، هلوهوش سیاست، هلوهوش نظم مسلط نتیجه میگیرن. حتی وقتی دارن راجع به خودکشی صحبت میکنن بلافاصله میرسن به این موقعیت دین به پرسش گرفته شده، راجع به مثلا تضاد طبقاتی در اینا صحبت میکنن به این نتیجه میرسن که توزیع عادلانه ثروت وجود نداره، بنابراین نظم مسلط نظم ناعادلانه است. در حوزه خودکشی جوانان، در حوزه کودکان، زنان و و و میبینیم با وجودی که قرار است همین جایی یعنی میدانی صحبت کنن و راجع به امر کلان صحبت نکنن، امر کلانی که معمولا ربط پیدا میکند در نتیجه به سیاست، نهایتا به اونجاها میرسن و رها میشه، البته رها میشه. بس اینجاست که رویکرد دوم باید سر و کلش پیدا بشه، یعنی در حقیقت به نوعی رویکرد تو گیوم روشنفکرانه. یعنی چی؟ یعنی رویکرد روشنفکرانه به این معنا که خوبه که فرا بخوانیم روشنفکر را به این پرونده های اجتماعی. یکی که گفتیم برای خودشون خوبه که فقط به تکرار یه سری بحث های نظری که گفته می شود و نقد هم زیاد میشه که مثلا در پژوهش های جامعه شناسانه آنچه که غایب است جامعه است، مثلا گفتن این که روشنفکران ما ارتباطشون با مخاطبشون از دست رفته، مثلا گفتن این که روشنفکران بین خودشون فقط صحبت میکنن و ای بسا این توجیهاتی که گفته می شود روشنفکران چون دیگه اون روشنفکر اصلا مرد به اون معنای روشنفکر امر عمومی، روشنفکری که به همه چی کار داشت، بلکه الان روشنفکر اسپسیفیک، روشنفکر نخبه‌گرا وقتشه و فصلشه که بتونه تخصصی بیاندیشه، به حوزه تخصصی خودش نگاه بکنه و همچنان ایده های کلان و راه حل های کلان برای کل جامعه نداشته باشه. و اتفاقا به همین دلیل ای بسا اینجا باید ما روشنفکران رو جایی که پژوهشگر دیگه کارو وا میگذاره به اتفاق بعدی، و اون این بار اتفاق بعدی قاعدتا پرسش از امر ساختار هاست و سبب هاست و علت هاست، اینکه چرا خودکشی میکنیم، چرا جامعه ما دستخوش این در حقیقت تنش طبقاتی هست، چرا مطرود شدگان وجود دارند، چرا به اصطلاح پرونده کودکان، پرونده جوانان. این یک کسی، یک نفر در یک مرحله اول کارش آمار به من میده، در گام بعدی دنبال سبب هاست و رویکرد روشنفکرانه علاوه بر اینکه خوبه، برای خودش خوبه، قاعدتا اینجا باید فرا خوانده بشه، به خاطر اینکه تمام نکاتی که در قسمت اول خدمتتون گفتم که جزو خوبی‌های کار خیره و جزو خوبی‌های کار پژوهشیه و جزو اتفاقا نشان دهنده نوعی رویکرد اخلاقی است به همین جا و همکنون ما، با این رویکرد همگی زیر سوال میره. یعنی چی زیر سوال میره؟ یعنی آنچه که خوبیه امر خیر، کار خیر، کار پژوهشی، بدیشه. یعنی چی بدیشه؟ یکی یکی من سعی می‌کنم که کلی بافی نشه. یعنی اگر گفتیم که خوب است که امر کلانی یا امر عامی به نام جامعه یا امر اجتماعی تکه پاره بشه، پرونده پرونده بشه، تا بعد میدانی پژوهش بشه، تا بعد میدانی از توش راه حل در بیاد. خود این بده، چرا که ما رو سردرگم میکنه. ما هم یعنی سردرگم به این معنا که ما هی وارد لبیرنتی از آسیب میشیم، لبیرنتی که ما رو نمیتونیم ازش دیگه خارج شیم، لبیرنتی که در بسیار از فعالیت‌های اجتماعی یا NGO ها ما میبینیم این کشمکش هست که از کودکان باید شروع کرد، چرا که کودکان فردای ما هستند، یا از زنان شروع باید کرد، چرا که مادران ما هستند، از مردان باید شروع کرد و مسئله اعتیاد، چرا که مثلا جامعه ما را قرار است بسازند، از گرسنگی باید شروع کرد، چرا که وقتی نان نیست ایمان نیست، از کدوم باید شروع کرد؟ بله، بنابراین در میان این تعداد از خشونت باید شروع کرد، از اعتیاد باید شروع کرد، از فقر باید شروع کرد. خب در این پرونده های تکه پاره من که میخوام یک کاری بکنم و نقشی داشته باشم از کجا باید شروع کنم؟ و چرا که علت العلل رو به تعویق میخواهم بندازم، بله، سبب اصلی رو میخوام به تعویق بندازم، باید از یه جایی قرار شروع کنم دیگه. خوبی همین تیکه پاره شدگی این که من میتونم از یه جایی شروع کنم، از کجا برای شروع کنم. بنابراین این به تعویق انداختن پرسش از ساختارها و در نتیجه پرسش از امر کلانی به نام سیاست یا قدرت باعث میشه که این پرونده شدن جامعه یا پرونده‌های اجتماعی ما رو سردرگم کنه. برابر یا دو، اون چیزی که گفته می‌شود امر اخلاقی است، یعنی نیکوکاری امری اخلاقی است، چرا که در عین آزادی من به سمتش رفتم و خودم انتخاب کرده‌ام و در نتیجه نشان دهنده انسان‌های اخلاقی و داشتن انسان‌های اخلاقی در این جامعه هست، اتفاقا خودش درست برعکس نشان دهنده جامعه ضعیفه، چرا که جامعه ضعیف لحاظ اجتماعیه، به لحاظ فردی آدم های خوبی هستند نیکوکاران، ولی جای به گفته آمبرواز قدیس، سنت آمبرواز، یکی از برحال صحابه مسیح، یک جمله زیبایی داره، شاید هم پاسکاله، که میگه که امری نیکوکارانه امریست غیر اخلاقی، یا حداقل امریست غیر عادلانه. در جامعه‌ای که عدالت وجود نداره نیکوکار وجود داره. بله، چون عدالت نیست نیکوکار هست، چون حق به حقدار نمیرسه، چون توزیع عادلانه ثروت و قدرت وجود نداره هست که شر وجود داره که باید بر اساسش کار خیر کرد. بنابراین اون چیزی که جزء محاسن ما برشمردیم، چه انسان‌های اخلاقی که پولشون رو چه خوب پخش می‌کنند و چه خوب در اختیار دیگران قرار می‌گذارند، در حقیقت از منظر یعنی کسی که به نقد ساختارها میپردازه، اتفاقا نشان دهنده این است که ما در جامعه ناعادلانه زندگی میکنیم و در جامعه ناعادلانه نیکوکاری معلوم نیست که امری اخلاقی باشه، برای که مسکوت گذاشته بی‌عدالتی رو و میپردازه. و بنابراین اینجاست که اگر در بخش اول میگیم چه خوب پولشو چه خوب خرج میکنه، اینجا من قبل از اون میپرسم از کجا آوردی اصلا که حالا خوب خرج میکنی. بنابراین پرسش از ساختارها حتی امر خیر رو به پرسش میگیره و زیر سوال میبره. اون چیزی که در نتیجه فضیلته معلوم نیست که فضیلت باشه، چرا که در رویکرد روشنفکرانه، به تعبیر شریعتی جمله زیبایی داره، میگه در یک نظام نابرابر صحبت کردن از برادری فریبکاریه، بیایید با هم برادر باشیم. ما با هم برابر نیستیم که با هم بتونیم برادر باشیم. بنابراین دعوت به برادری در نظام نابرابر ای بسا فریبکاریست. و بنابراین آنچه که روشن فکر برخلاف رویکرد نیکوکارانه، کار حسنه، رویکرد دانشگاهی پژوهشی میدانی، این چون روشن روشنفکرانه، چون به ساختارها کار داره و پرسش از نظم مسلط میکنه، نه به آدما کار نداره، به سیستم کار داره و در نتیجه معتقده که اساساً جامعه‌ای که به سمت به طرف عدل میره یا در جستجوی عدالت، یعنی در جستجوی یعنی جامعه‌ای که یک برابری ممکن است یا توزیع عادلانه فرصت‌ها، ثروت و قدرت ممکن است و از سوی دیگه قانونی که به سمت این تحقق این عدالت بره و بنابراین چتر حمایتش بر سر من باشه، حرکتی است جمعی از بالا فراگیر و اساساً نمیتواند مچل لطف و حسن و حسن نیت اینان باشد که پولشونو میدن یا نمیدن، کار خیر میکنن یا نه. درست، یعنی اون چیزی که فضیلت در امر اخلاقی، یعنی انتخاب آزادانه کار خیر، در این نگاه ضرورت وظیفه است، مسئولیت و از بالا باید اعمال بشه. یعنی در نتیجه ما یعنی آزادانه نیست، اجباریه. اجباراً شهروند پولدار باید پول بده تا بتونه دولت با وساطت خودش خرج کنه برای بی پولتر. من حالا آدم خوبیم میدم، نخواستم هم نمیدم، بله؟ نخیر، در نظام عادلانه خواستم نخواستم تو اصلا مهم نیست که بعد تو که میدی بگیم براو براو عجب آدم خوبی بود داد. نه، اصلا در نظام عادلانه ما مچل حسن نیت حسن نیت فرد، انگیزه مثبتش، نیکوکاریش نیستیم. ما اساسا اتفاقا پرسش اصلی تری داریم و اونی که نه تنها میگوییم چگونه خرج کن پول تو، میپرسیم چجوری در میاری. بنابراین برابری یا موقعیت برابر حق مسلم منه و نه لطف شما و این و آن. حق مسلم من، در نتیجه من اینجا در از شما تشکر نمی کنم که چه خوب لطفی فرمودید و مرا مثلا نواختید، بله، بلکه درست برعکس میگم باید بدید. یعنی اصلا من در مرتبه تشکر از شما نیکوکاران نخواهم بود. این یک کمی ممکنه دارم تندروی میکنم، ولی خب برای همنسلی های ما این جمله معروف شریعتی که به نقل از کربته جمله ابوذره که در شگفتم از کسی که در خانهش نانی نمییابد و با شمشیر آخته بر مردم نمیشورد، این دقیقا ادامه همون نگاه عدالت محوره و نه نیکوکاری محور. حق مسل و حتی این جمله، یعنی منظورم که نگاه دینی است، نه تنها حالا این روایت در مورد ابوذر، در حوزه مسیحیت هم همین هست که گفته میشه و باز قدیس آمبروز میگه که هر نونی که تو اضافه داری یعنی پولی نون یکی دیگه که بوده ورداشتی. امکان مگر نه امکان نداشته تو اضافه بیاری نون که بل لطف کنی بدی به من، دستت درد نکنه بدی. از ما اول اصلا در این نگاه عدالت محور تو را تشویق نمی کند به عنوان شهروند که بیا بده به اونایی که ندارن، بلکه میگه باید نظامی مستقر باشد که اصلا تو اضافه بر اون چیزی که نیاز داری نداشته باشی که بعد حالا منتظر لطفت باشیم یا حسنت باشیم یا نیکوکاریت باشیم. یا بنابراین خب این موضوع که میدانی شدن، یعنی تکه پاره شدن، پازلی شدن، اتمیزه شدن میدان اجتماعی و از خلال پرونده های متعدد خود را شناختن یا خود را به یاد آوردن، یعنی خود اجتماعی خوبیش همینه که مشارکت مردم رو به دنبال داره، از پایین قابل دسترس می تکه تکه شده میتونیم براش راه حل پیدا کنیم. اخلاقی است برای که آزادانه خود من داوطلبانه میام. مهمتر از همه اینه که اتفاقا گفته میشود به این ترتیب وقتی من شهروند شرکت کنم، یکم باعث میشه که همش این متوقع نباشیم دولت چیکار میکنه دولت چیکار نمیکنه. اما همه اینا که گفتم بعدیش هم هست، چون در جامعه نابرابر نمیتوان ادعای زیست اخلاقی کرد، و چرا که همیشه پرسش این خواهد بود که چه جوری درآوردی که حالا میخوای پخشش کنی. دو، عدالت و تحقق عدالت ضروری تر و در اولویت نسبت به کار حسنه، کار خیریه. و از همه مهمتر اینه که باید در حقیقت قدرت ها در جهتش بکوشند و نظامی رو محقق کنند که بتوان در آنجا اخلاقی زیست و عادلانه. خود این بنابراین خود همین پیشنهادی که در آغاز شد به من دانشگاهی یا روشنفکری به این موضوع بپردازید، خود این اتفاقا نشان دهنده پارادوکسی است که ما سال هاست دچارش هستیم. 30 سال هست که 30 سال خیلی بیشتر از من 30 سالش یادمه دستخوشش هستیم. الان خدمت آقای صمیمی گفتم که این پارادوکس عجیبی که بوده، شاید هم قبلا هم اشاره کردن که خود این چشم در چشم فاجعه شدن باعث شده بود که مثلا چیزی به نام تجربه، به نام تجربه انقلاب ایران ما داشته باشیم. یعنی چشم در چشم فاجعه، حالا اون موقع میگفتن حلبی نشین، حاشیه نشین، فقر و قناع و مقولاتی از این دست، باعث میشه که شما در پی تغییرش باشی و در پی تغییر یعنی رفتن به سمت اون پرسش اصلی، پرسش از ساختارها که میشه پرسش از امر کلان سیاسی. و جالب اینه که امروزه برعکسه، یعنی چشم در چشم امر خیر شدن باعث شد که ما سیاسی بشیم، حالا برعکسه، سرخوردگی از امر سیاسی باعث شده ما همه خیر بشیم و بنیانگذاران، بیشتر بنیانگذاران مؤسسات خیریه ما اگر دقت بفرمایید انقلابیون سابق هستند. و خود این دست به دست شدن ما طی این 30 سال به نظر من خیلی جالبه که بالاخره این همینجا و همکنون اجتماعی ما خودش ما رو هل میده به طرف یه پرسش از امر سیاسی یا امر کلان و مواجهه با اون چیزی که سلطه است یا مفهوم سلطه و نظم مستقره، و در این حال سرخوردگی از امر سیاسی و اینکه توهم بود این تصور که ما میتوانیم سریعا همینجا و همکنون زود تون سریع به قول دایی جان ناپلئون برسیم به آن ایدئال یا اون وعده های داده شده. به همین خود همین تجربه پارادوکسیکال 30-40 سال اخیر طبیعتاً ما رو دستخوش یک سری پارادوکس ها کرده در 3 حوزه اخلاق، سیاست و اجتماع. به نظرم میاد پارادوکس در حوزه اخلاق همین پرسشی است که اشاره کردم، عدالت مهمتره، اخلاقی تره یا نیکوکاری، احسان و نیکوکاری کدوم اخلاقی تره؟ یعنی کدوم امکان زیست اخلاقی برای من فراهم میکنه؟ اینکه من برای عدالت، یعنی برای تغییر ساختارها بیاندیشم، عمل کنم و فکر کنم، اخلاقی تر عمل کردم، یا اینکه یکی از این پرونده هایی که برشمردیم رو بگیرم و توش فعالیت کنم و خوشحال از این باشم که اخلاقی رفتار کردم، از پولم پرداختم، خمس و زکات دادم و گرسنه ای را سیر کردم، معتادی را نجات دادم و حتی نپرسیدم برای چی و اتفاقا منتظر بیجیر مواجبم این کار کردم، فی سبیل الله این کار کردم، هیچ امیدی و انتظاری هم به این نداشتم، ولی در نهایت بازم من از انسان نیکوکار میپرسم معلوم نیست تو تا کجا اخلاقی باشی، چرا که بعد به دنبالش بحثای دیگه هم میاد، چون پول دادم اونجوری که من میگم باید باشی، چون پول دادم اون پروژه که من میگم انجام بده، چون پول دادم، چون این روانشناسی خود خیرین هم خیلی وقتا قابل انتقاده که فکر میکنم سخنرانی آقای ملکیان اینجا یکی از سخنرانی های خیلی خوبی است که به این موضوع اشاره کرده که من کمک کننده تعیین تکلیف برای کمک شونده هم میخوام بکنم، اونجور که من میگم ادامه تحصیل بده، اونجور که من میگم بپوش تا آخرش، اونجور که من میگم دین بورز، اونجور که من میگم تجربه آزادی کن، حتی اونجور که من میگم بپوش. برابر این من نیکوکار خیر یه دفعه میبینین که چون پول داده ام تا آخرش هم میخوام شما رو چیکار کنم، هدایت کنم تا برسی به رستگاری که من تعیین کردم. برابر این دوچار یک پارادوکس میشه انسان خیر و نه تنها متوقع میشه برخلاف این که قاعدتا باید فی سبیل الله باشه، بلکه میخواد تعیین تکلیف برای رفتار اعتقادی و استتیک و اتیک و همه چی منم بکنه. بنابراین الزاما برابر این یک پارادوکس اخلاقی است که جستجوی عدالت، جامعه که در آن برابری محقق است و توزیع عادلانه قدرت و ثروت و امکانات ممکن است، اخلاقی تر است و رفتار اخلاقی است. به عبارتی اون کسی که نه میگه به سیستم اخلاقی تره، یا اون کسی که کمک میکنه به معتاد یا به گرسنه یا به قربانی خشونت و غیره. و در یک کلام خدا یا عادل حتی خشن بهتر است، یا خدای رحمان و بخشنده به قیمت ندیده گرفتن علتها و بدون قضاوت. پارادوکسی در حوزه سیاست به وجود آورده این 30 سالی که اشاره کردم به خاطر همون دروی کردی که اشاره شد، همینه که بالاخره از کلان، امر کلان باید به طرف امر خرد رفت، یا از امر خرد رفت باید رفت به طرف کلان. این هم باز یکی از تنش‌هایی است که تمام بحثایی که پرونده روشنفکری یا مبارزات سیاسی اینها رو میشه رو همین دو تا الگو حرکت داد. مثلا اگر که نسل ما تعریف میشه یا نسل قبل از ما حتی تعریف میشه و حتی متهم به رویکرد اوتوپیستی میشه و اینکه فتح قله‌های بلند رو مد نظر داشته و معتقد بوده باید اول ساختارها تغییر کنه، نظامها تغییر کنند تا بعدن بشه حالا به مسئله زنان بپردازیم، حالا بعدن بپردازیم مسئله کودکان، حالا بعدن بپردازیم تمام بحثی که مثلا فمینیست ها سالها داشتند با تفکر چپ و به نوعی جریانات چپ مارکسیست، همین بود که هی در این مبارزه در برابر مبارزه علیه سرمایه‌داری مسئله زنان هی به تعویق میافتاد که الان مسئله نیست، شما بذار نظام سرمایه‌داری بیفته، بله برابری زن و مرد، بالاخره این زنی که پا به پای مرد مثلا از انقلاب فرانسه بگیرید تا 1944 که تازه حق رأی گرفتن مثلا زنان در فرانسه، یعنی یک قرن و نیم زنان پا به پا در همه تجربیات اجتماعی و سیاسی مثلا فرانسه شرکت دارن، در انقلاب فرانسه، انقلاب 48 ش کمون پاریس، جنگ جهانی اول، میان تازه 1944 بهشون اجازه رأی داده میشه. و هر وقت که این موضوع رو مطرح میکردن بحث نگاه کلان نگر از جمله نگاهی که چپ حالا مارکسیستی داشته، همه چی رو به اون به اصطلاح فردای پیروزی حواله دادن که شما وایسین اگر که سرمایه داری سرنگون بشه شما مثلا زن و مرد مل میشه، حالا شما وایسین مسئله کودکان هم مثلا در ذیل سرمایه داری است، و در نتیجه همه چی در گروه، چنانچه خب نگاه اوتوپیستی نسل ما هم همین بود، همه چیز در گروه سرنگونی نظام شاهنشاهی بود. بعد اونجا انشالله بعد مسئله فقر، حاشیه نشینان، حلب نشینان، گود عربا، نمیدونم تضاد طبقاتی، همه چی حل میشه. فعلا ولش کن، صداش در نیار. خب در نتیجه این تصور این بود که ما با فتح قله های بلند خواهیم توانست بعدا انشالله به پرونده های کوچکتر بپردازیم. و این بحث در حوزه سیاست همچنان ادامه داشت تا اینکه دو دهه 80، من خودم یه 20 سال متاسفانه در ایران نبودم و هنوز شهروند درجه دو البته نشده بودم، در بازگشت چیزی که به نظرم اومد فهمیدم که یک گسست نسلی شاید به وجود آمده، الزام ای بسا یک گسست در حوزه اندیشه سیاسی، همینه که اضافه شنیدم که هی میشنیدم که کوچک زیباست و شعار انجیو ها بود و من خب کلی شوکه شده بودم کی کوچک زیبا شد، چون ما همیشه فکر می‌کردیم فقط بزرگ زیباست و فتح قله‌های بلند زیباست، بعد اصرار و اصرار که NGO ها، سازمان های مردم نهاد در حقیقت فهمیدند که همون تکه پاره کردن و اتمیزاسیونی که گفتم در حوزه اجتماعی صورت گرفته در حوزه های مطالبات سیاسی هم شد، بنابراین خود پیشبرد امر سیاسی هم پرونده شد، پرونده زنان، پرونده کودکان، و تکه تکه ببریم بحثا رو پیش و کوچک زیباست نماد این تنش بود و این پارادوکس که از کوچک باید آغاز کرد و رفت به سمت کلان و ما از کلان آغاز کردیم تا بیایم به سمت خورد و جواب نداد. پس بنابراین اینم دومین پارادوکس که بالاخره ما از کلان شروع کنیم به سمت خورد یا از خورد به سمت کلان. پارادوکس سومی که ایجاد شده در حوزه اجتماعی است که موضوعاتی است که در خیلی از نشست‌های جامعه شناسان و علوم سیاسی و دیگر دوستانی که تو جریانات پیگیری می‌کنن می‌بینند که هست، همین قصه اولویت امر اجتماعی امر سیاسی است و اینکه آیا آنچه که ما موقعیتی که امروز درش به سر می‌بریم در جامعه ایران و گفته می‌شود که حالا جامعه است در حال گذار، در تنش میان سنت و مدرنیته، هم این هم آن، یا جامعه هنجارها در شکست شده، که در بسیار از پرونده های چاپ شده در این دو مجله رحمان به این موضوع اشاره میشه که مثلا مشخصاتش خانواده پاشیده، دین از کاربرد معین افتاده، سیاست ناتوان از ایجاد امکان فضای گفتگویی، همه اینها به اصطلاح جزء مشخصات دوره گذار تعریف میشه و از جمله بحران رابطه من و دیگری، این من و دیگری که تا دیروز به نام او به نام دیگری میشد مرد و به نام دیگری البته کشت، مای ملی بود یا مای دینی و بسیج کننده و جذاب گفته می شود در دوره گذار و امروزه این ما شکسته تیکه تیکه شده و صحبت از من است و کیش من است و آیین من است، زیبایی من، خوشتیپی من، خوشهیکلی من، دم غنیمتی من گفته می شود. این باعث شده که نه تنها امر سیاسی اعتنایی نسبت بهش وجود داره و البته به خاطر اینکه به تعبیر میرزا خان کرمانی در که تعبیر زیبایی است، یک کمی نقل قول جملهش سخته چون یک کمی بی ادبانه است، یک کمی شیک‌ترش میگم که میرزا خان کرمانی میگه که حالا پوفیوزی از دو کلمه ساخته شده، به من چه به تو چه، و وقتی در شما سیستمی سیستم اجتماعی زندگی میکنید که مدام به شما گفته میشود به تو چه، من یاد میگیرم بگم به من چه، و بنابراین در این دیالکتیک مخرب به من چه به تو چه، طبیعتا امر سیاسی که به حاشیه رانده میشه که هیچ، خود امر اجتماعی رو هواست. بنابراین گفته میشود بسیاری از جامعه شناسان نیز، فکر گمان میکنم اینجا آقای قانی را به این موضوع اشاره کرده، که اصلا امر سیاسی الان در اولویت روشنفکری نیست، باز تعریف امر اجتماعی از ضرورت اجتماعی ماست، یعنی اینکه دوباره به یک جور دیگه ما مجبوریم به یک ما بیاندیشیم، گیرم که مای قبیلگی، مای سنتی، مای دینی، مای ملی به پرسش گرفته شده، مجبوریم در این جهان اتمیزه شده من دو مرتبه باید به این ما یه جور دیگه بیاندیشیم دیگه، یه مای دیگه باید تعریف کنیم، حالا مای مدنی، مای خب این مای ضرورتاً باید دوباره تعریف شده، نشان میدهد که ما رو دچار باز یک پارادوکس میکنه که از امر سیاسی باید شروع کنیم یا از امر اجتماعی تا دوباره بتوان اندیشید به چیزی به نام ما و به نام اون ما کار خیر را یا کار کار حسنه را یا کار صالحه را ممکن گردانید. همین پارادوکس در حوزه اخلاقی، در حوزه اجتماعی و در حوزه سیاسی است که باعث شده که این هم آن محقق بشه یا بلا تکلیفی دامنگیر بشه و عمومی. و در سه محور من خدمتون میگم سرخطی، و اونی که به همین دلیلی که ما نمیتونیم تصمیم بگیریم که بالاخره امدادگری اجتماعی که گفته میشود و گفتیم که خودش موجب شکل‌گیری جامعه قوی میشود، چون تک تک ما وقتی که اراده های معطوف به تغییر پیدا کنیم و بسیج بشیم برای پیدا کردن راه حلی برای این آسیب های اجتماعی تکه پاره شده و پرونده که گفتیم، لابد که معنیش اینه که جامعه مدنی قوی، شهروند قدرتمند و در نتیجه رقیبی برای قدرت شکل میگیره، و این خیلی خوبه، ما جامعه قوی داریم. ولی در این حال گفته شد و میدانیم که هرچی که کار خیر بیشتر باشه یعنی جامعه ضعیفتره، یعنی جامعه ضعیفتره، نظام حاکم، نظام مسلطی که نظم اجتماعی رو شکل شمایل میده نتونسته به وظیفش عمل کنه که من تونستم هی کار خیر کنم. بنابراین خودش یه پارادوکس. دو، اگرچه امدادگری نشان دهنده در حقیقت یک انتخاب اخلاقی در این حال آزادانه، ولی در این حال باز نشانگر اینه که ما در یک جامعه ناعادلانه زندگی میکنیم و اساساً اخلاقی زیستن ناممکنه و در نتیجه خود آدم نیکوکار زیر سواله و مدام ازش خواهیم پرسید از کجا آوردی، و به قول پاسکال به این معنا کار خیر همیشه کاریست ناعادلانه. و سومین گرفتاری همینه که شروع کردن از امر خرد، پرونده های تکه پاره که خیلی خوب بود، اما در این حال جامعه رو تکه پاره میکنه و جامعه تکه پاره باعث میشه که دست نتونه رقیب خوب محکم یک پارچه‌ای در برابر قدرت باشه تا بتونه اون به اصطلاح زورآزمایی جامعه مدنی و قدرت درست پیش بره و امیدوار کننده باشه. به همین دلیل که من در پایان به تیتر اصلی سخنانی که به اجماع رسیدیم با خانم موسوی بر سرش میرسم، شرایط امکان. آیا امر خیر شرایط امکان دارد در ایران و امروز؟ و در این گیرکردگی، در این موقعیت گیرکردهی که ما خدمتون اشاره کردم بین این دوگانه ها، ممکن است که گفته شود کار خیر مفیدتر است، ممکنتر است، کم هزینه تر است. ولی من باز از خودم میپرسم که از کجا معلوم؟ معلوم نیست، چرا که کار خیر یعنی پرسش از شر. کار خیر یعنی اعلان این که شری وجود داره و برملا کردن شر و اقرار به اون و علنی کردن شر. و بلافاصله طبیعتاً این اتهام که سیاه نمایی میکنیم. دومین موضوع اینه که کار خیر یعنی نیازمند بسیج اراده های جمعی است، بسیج افکار عمومی است، بر تبلان کوبیدن است، نور پاشاندن است و بنابراین شکل‌گیری چیزی به نام اون مایه از دست رفته، در نتیجه شکل دادن به چیزی به نام اراده جمعی مشکوک تلقی خواهد شد. به همین دلیله که بهتر از هر کسی این موضوع رو خود قدرت میدونه و نظام که میگم منظورم هر اون کسی که به اصطلاح سیستم دستشه، قدرت بهتر از هر کسی میدونه که کار خیر دیر یا زود میرسه به اون پرسش کلان، اون پرسش اصلی که در آغاز گفتم. و اون پرسش اصلی پرسش سیاسی، یعنی پرسش از ساختار هاست. و به همین دلیل رویارویی یا فیس تو فیس شدن با قدرت، یعنی امر سیاسی، امر اجتماعی، محتومه. رویارویی محتومه. و حتی اگر که هر چقدر هم که مؤسسه‌های خیریه، انسان خیر و نیکوکار این پرسش و این فیس تو فیس شدن با امر کلان سیاسی یا قدرت رو به تعویق بیاندازه، قدرت خودش به تعویق نخواهند انداخت. و به همین دلیل دیر یا زود میپرسه مقصود دستگاه حسنه چیه؟ نکنه منظورت منم؟ و به هر حال به نظر میاد که میخوای گیر بدی به من. و به قول اون شعر معروف که میگه چه کنم که تو را نازکی طبع لطیف آنچنان است که آهسته دعا نتوان کرد. قدرت به خصوص طبعش لطیف هم که باشه بلافاصله به خودش میگیره و بنابراین پرسش از نیت میشه که برای چی داری کار خیر میکنی، میخوای سیاه نمایی کنی، اراده جمعی رو بسیج کنی و غیره. و به همین دلیل که از آنجایی که کار خیر اگرچه از امر اجتماعی شروع کرد، اگرچه از جامعه شروع کرد، اگرچه حتی از پرونده کوچیک کوچیک شروع کرد، دیر یا زود، پژوهش‌های مؤسسه رحمان هم نشون داده، دیر یا زود این فیس تو فیس صورت خواهد گرفت و این گفتگو یا پرسش از قدرت صورت خواهد گرفت. بر قدرت است که این گفتگو رو گفتگویی کنه، یعنی اینکه تن بسپرد یا گوش بسپرد به مشاوره ها و به رهنمودهای مدیریتی و میدانی پژوهشگران و دانشگاهیان ما و برابر این مشاوره بدهد، این مؤسسه ها بتوانند مشاوره بدهند به اینکه این رویارویی پرتنش خطرناک و رادیکال نشه، یا اینکه این گفتگو پرتنش بشه، نهایی بشه و رادیکال بشه. اما تا اطلاع ثانوی اگر این پرسش یا این رویارویی صورت نگیره، امر خیر در غیر این صورت شبیه کار سیزیف میشه، یعنی یک کمی سیزیف واره به اون معنای کامویی کلمه، یعنی محکومیم به این که یک توپی رو ببریم برسونیم به قله و باز دو مرتبه لیز بخوره بیاد پایین، باز ما ورداریم ببریم به قله، باز لیز بخوره به پایین. بنابراین یه دفعه میبینید امر خیر، امر اخلاقی، امر نیکو که طبیعی است که قرار است بیبرایه باشد و هیچ منفعت شخصی توش نباشد، ولی به هر حال قرار است تغییری ایجاد کند، شبیه کار سیزیف میشه. یعنی اینکه نمیدانم که مفید است و نمیدانم که فایده‌ای دارد یا ندارد، ولی من هی این کار خیر رو تکرار میکنم، اگرچه شبیه آب ریختن در چاه باشد، اگرچه شبیه شکر ریختن به رودخانه باشد. یا ماست ریختن به رودخانه باشد. در نتیجه یک دفعه کار خیر که کاری است اخلاقی شبیه کار ابسورد می شود، یعنی نمیدانم برای چه ولی انجام میدم، به این معنا می شود از جنس کار هنری، یعنی بی فایده اما زیبا. ممنون، متشکرم.